أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من هلتهم زربه وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون إن شاء الله وهو لغضي إلهي آنچه توفیقیست در پناه نام منور و درخشان وجود مقدس حضرت علا عبدالله حسین صلوات الله و سلامه علیه خدمت عزیزان افتخار سخن گفتن در محضر قرآن داشته باشیم. ما که در قرآن از حسین آموختیم ذاتش او شعله ها اندوختیم مناسب دیدیم که سوره ای رو مستقلن از امشب گزینش کنیم و خدمت عزیزان در طی این مباحث متوالی ایام محرم و سفر ان شاء الله تقدیم داریم. آنچه انتخاب شد سوره ای است که در قرآن ویژگی های خاصی دارد، سوره الاعراف. سوره مبارکه اعراف می توان گفت که مجموعه بسیار نقضی از مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و فردی است. پاره از موضوعات در سوره مبارکه اعراف مطرح است که شاید در دیگر اسطر قرآن کریم گفته نشده است، مانند همین بحثی که اساساً این سوره به همین جهت سوره اعراف نام گرفته است. خود موضوع اعراف که یکی از موضوعات بسیار مهم در مباحث اعتقادی است صرفاً در سوره مبارکه اعراف مطرح شده است و بس، نه جای دیگر. مقولاتی مانند عالم زر، این که آیا ارواح آدمیان قبل از ورود به این دنیا در جهان دیگری بوده است یا خیر، آیا انسان‌ها سیر روحی پیشین داشتند یا نه، همان گونه که وجودشون دفعاً و آنن در این دنیا آفریده شده است، با اون مقدمات ارواح اونها هم این چنین است یا نه بیشتر از خلقت انگورها، خرد میها و نموده شورها، آیا ما سبقت ارواح رو بر ابدان داریم یا نداریم؟ بس عالم زهر در این سوره اشاره کوچک و پاره از مطالب دیگر که انشاءالله خدمت دوستان عزیز به اون خواهیم پرداخت میتوان گفت شاید منحصراً در این سوره گفته شده باشه. علاوه بر تقدیر این سوره ایش بسیار عمیق، حاوی مطالب متنوع و گوناگون، به حول قبله الهی و با استمداد از روح مطهر حضرت مولانا الحسین این سوره مبارکه رو در این شب ابتداء محرم آغاز میکنیم و مطالب اون رو مستمرن تعبیر خواهیم کرد. اولین نکته ای که قابل بحث است، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد. این سوره مبارکه اعراف در ردیف سوری است که در ابتداء بعثت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی قبل از هجرت نبی مکرم به مدینه منوره. از 29 سوره است که در قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز می شوند، یعنی حروفی که هیچ معنای لغوی در این حروف دیده نمی شود. الف، لام، میم، صاد، اینها چند حرفند؟ 4 حرفند که در کنار یک دیگر قرار گرفته است. شما 24 حرف دیگر الفبا را هم بگویی تا آخر چی می فهمیم ما؟ هنگامی که این کلمات، این حروف کلمه ای رو تشکیل ندهد که اون کلمه یا جامد باشد یا مشتق و بتوان از اون معنایی رو استفاده و استظهار کرد، که این لغت و واژه نخواهد بود. بنابراین یه حروف هم حروف مقطعه. تصور میکنم که خیلی به این بحث الان من نپردازم، شاید در زمانهای این بحث رو گفته این خدمت دوستان عمیق‌تر و دقیق‌تر. در حدی که یه اشارت مختصری باشد دو سه جمله رو عرض میکنم و رد میشه. این حروف مقطعه همان گونه که پاره از مفسرین معتقدند دور نیست از متشابهات قرآن کریم باشد، یعنی از مباحثی که در اون نمیتوان به جدیت وارد شد و اظهار نظر قاطع کرد. کثیری از مفسرین در طول تاریخ حروف مقطعه قرآن رو از متشابهات کلام الهی دانستند. اما در این حال مطالبی که گفته شده است، خب بعضی از اون مطالب رو اشاره کردیم ما در فرازهای مختلف، که اینها نام سوره باشد، اینها اسامی پیامبر باشد اصلا، اینها قسمهای خداوند باشد، اینها نامهای قرآن باشد اساسا به طور کلی، یا اینکه اینها نه، همان رازهای پنهان و نهفتهی باشد که میان رسول و میان خدای رسول وجود دارد. خداوند در سطوح مختلفی با پیغمبر خود سخن گفته است، گاه بسیار شفاف و روشن به گونه‌ای که دیگران هم استفاده کردند. یا ایها الرسول و یا ایها النبی چنین سخن گفته است، پیغمبر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یا مطالب روشن این چنینی. اما گاه خدا با پیغمبر مطالبی گفته است که مردمان ظاهر اون رو متوجه شدند اما باطن رو در نیافتند، مانند اون که فرمود فاوحا الی عبده ما اوحا، خداوند وحی کرد به پیغمبر خیش. وحی کرد، چه وحی؟ چیست محتوای این وحی؟ نمیدانیم. در این جهت من مسئول به اعلم من السائل، از هر کسی سوال کنیم اطلاعات او بیشتر از ما نیست که به ما پاسخ بدهد، مگر خود نبی مکرم لباس کند و بگوید که چیست این معنا. گاه مطلب از این پیچیده تر می شود. این یه سطح از سخن گفتن رسول با پیامبر مکرم اسلام است. سطح سوم کوتاه‌تر از این، الف لام میم قاف صاد، یک حرف برای عمر پیغمبر کفایت می کند که خدا به او بگوید. اگر یک حرف به او تعلیم کند کل دوران رسالت او را شفاف می کند. این هم یه شیوه سخن گفتن خداوند با رسول است و کسی از این اسرار نمی تواند دری بکشاید، رازی بکشاید. ابهام آلود و راز آلود تا امروز باقی مانده است، الف لام میم صاد. مگر اون گوشه‌هایی و لطائفی که خود نبی مکرم یا معصومین اشارتی کرده باشند که شما اگر پاره از این حروف رو کنار یکدیگر بگذارید ممکن است رهگشای شما به سوی صفات الهی باشد. بگویید الف لام را ها میم نون، اونگاه میشود الرحمن علم القرآن. یه چیزهایی این چنینی به ما گفتند، اما ما در همین حد بعض اطلاعاتیم در مورد این حروف مقطعه و بیش از این ادعاست اگر کسی سخن گوید. البته استفاده های جنبی دارد، بله پاره در مقولات ابجد وارد شدن، این حروف رو جنبندی کردن، اینها رو قصد سمین کردن به تعبیر ما، یعنی جرح و تعدیل کردن، تاریخ های رو استفاده کردن، مطالبی رو گفتن که بعضن صحیح هم بوده است. عمر پیامبر را، عمر نزول قرآن را، یک چیزهایی رو از اینها استفاده کردن، اما اینها یه مستندات قویی ندارد که بتوانیم بگوییم اینها تفسیر این حروف است. من به همین مقدار بسنده می کنم الف لام میم صاد، اما اون معتقد خود بنده در این بحث همانیست که در موارد دیگر گفته شده است و اون اینه که من معتقدم این حروف اسباب و ابزار تحدی قرآن کریم است. یعنی خداوند اعجاز کلام خودش را از حروف شروع کرده است. ببینید عزیزان، قرآن معجزه جاوید پیامبر از دو بعد اعجاز دارد. یه بعد اعجاز قرآن اعجاز لفظی است، بعد دوم اعجاز محتوایی ماهوی و اون تم، اون کانسپت و اون درون مایه است که در قرآن وجود دارد. هم لفظ قرآن دارای اعجاز است، هم نفس قرآن دارای اعجاز است. اعجاز لفظی قرآن از حروف شروع می شود، از همین کلمات الف لام میم صاد اعجاز قرآن است. خداوند سبحان هنگامی که این حروف رو مطرح می کند، اونگاه به دنبال اون کتاب و انزل الیک کلی قرآن مطرح می شود. یاسین و القرآن الحکیم، قاف و القرآن ذوالذکر، صاد و القرآن و القرآن المجید، صاد و القرآن ذوالذکر. این حروف رو خداوند میگه بعد کل قرآن مطرح میشود. یعنی این حروف اعجاز لفظی قرآن رو تشکیل میدهد. با همین حروف خداوند این عظمت رو پیش روی بشریت قرار داده است. معجزه قرآن از لفظ شروع میشه، اونگاه این حروف بعد کلمات اعجازگونه قرآن، کلمات را کنار هم میگذاری، جملات قرآن که ساختار اعجازی دارد، بعد اونگاه محتوای این جملات. حالا این بحث مفصلی میتراود که وارد بررسی اعجاز قرآن از جهت لفظ و معنا باشیم، به همین مقدار بسنده میکنیم. پس این یه نوع اثبات معجزه قرآن کریم است و این هم روشن است که قبل از نزول قرآن هیچ کتابی، نه آسمانی نه زمینی، نه الهی نه بشری، چنین حروفی رو نداشته است. در هیچ وحی از وحی‌های آسمانی شما الف لام میم ندیدید، حروف مقطعه نبوده است اصلا. هیچ بشری قبل از قرآن چنین سخن نگفته است و این ویژگی خاص قرآن کریم و کلام خداوندی است. الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، هذا کتاب، این کتابی است، کتاب انزل الیک. در اینجا خداوند سبحان کلمه کتاب رو به عنوان اسم قرآن مطرح میکند و میدانیم از اسامی متعدد قرآن در وحی همین واژه کتاب است. مجموعه ثابت چیده شده منظم و تثبیت شده را کتاب میگویند، کتاب. منطقه در اینجا کلمه کتاب به شکل معرفه نیامد، الکتاب نیست، کتابون تنوین نکره دارد. اسم در کلام عرب گاهی هنگامی که به شکل نکره مطرح می شود احتمالات مختلفی دارد که چرا این اسم نکره میاد. یکی از عوامل ایجاد نکره آوردن اسم به استفاده های اون تعظیم و تفخیم است. گاهی میگید رأیت رجل، آن مرد را دیدم. گاهی میگید رأیت رجلا، مردی را دیدم. یعنی چی؟ یعنی چه مردی را دیدم؟ مرد، چه مردی؟ در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. چه مردی؟ و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، می آمد مردی که تمام مردی در سیمای او دیده می شد، از انتهای شهر به تعجیل آمد. یا قوم اتبعوا المرسلین، جریان حبیب نجار است. خدا او را رجل می گوید، نه الرجل. این نکره جنبه تعظیم و تفخیم دارد. کتابون، چه کتابی؟ چه کتابی؟ فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون که در جان شد، جان دیگر شود. جان چو دیگر شد جهان دیگر شد. کتاب و جنبه تعظیم و عظمت این مجموعه رو خداوند سبحان بازمو کنه. کتابیست که انزل الیک، که یا رسول الله فرود آمده است و نزول یافته است از اون مراتب عالی خیش بر وجود قدسی تو، بر وجود شریف تو. انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، و نیست و نباید باشد، فلا یکن نیست در صدر تو، در سینه تو حرجی از این کتاب. من کلمه کلمه توضیح میدم خدمت عزیزان. کلمه صدر استعذار دارید به ما اصطلاحاً در معنای اولیه صدر رو به معنای سینه به کار میبریم، اما این معنای لغت صدر نیست. خود لغت صدر به معنای جزء برتر و بخش بالاتر شیء است. اون جزء عالی شیء را صدر میگویند، کما اون که بخش پایین اون رو زید میگویند. میگید صدر و زید این مطلب با هم نمیسازد، میگید صدر و زید این مقاله هم رو نقض میکند، همگونی ندارد. کلمه صدر معنای اولیه اون یعنی العالی من الشیء، اون بخش عالی شیء رو میگویند. و در قرآن کریم کلمه صدر به معنای سینه نیست. الم نشرح لک صدرک، ما معنا میکنیم، مترجمین میگویند که آیا خدا سینه تو رو گشاده نکرده است؟ نه، این صدر به معنای سینه نیست، بلکه صدر به معنای روح است، به معنای جان و نفس نبی مکرم است. الم نشرح لک صدرک، آیا خدا گشاد جانی و گشاد روحی در وجود تو قرار نداده است؟ آیا روح تو را یا رسول الله خداوند گسترده نکرده است؟ به دلیل اینکه بخش وجود، بخش برتر وجود ما آدمیان جان ماست، ازا از اون تعبیر به صدر می شود. خب در اینجا پس صدر یعنی روح، یعنی دل، یعنی جان پیغمبر. فلا یکن فی صدر که حرجون، کلمه حرج به معنای دو معنا دارد. یک معنای حرج به معنای مزیبه، تنگینا، زیق. اینو در قرآن داریم به همین معنا استعمال شده است. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. کسی آمد خدمت وجود مقدس امام باقر، گفت یا ابن رسول الله، من زمین خوردم، پای من لغزیده است، زمین خوردم و این ناخن انگشت پای من افتاده است، روی این انگشت پا اینو پانسمان کردم، مراره گذاشتم. مراره جزئی از گوسفند بود که هنگامی که پا زخمی شد میگذاشتن جلو عفونت رو میگرفت و کنترل میکرد. یا ابن رسول الله، من مراره بر روی انگشت پا گذاردم، الان میخوام نماز بخوانم، آیا وضو بگیرم؟ آیا وضو نگیرم؟ باز کنم؟ آب بزنم یا آب نزنم؟ وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام فرمودن که برو فکر کن، حکم این مسئله را از کلام الهی پیدا می کنی. ان هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، این حکم را می توانی از قرآن پیدا کنی. گفت یا ابن رسول الله، من در قرآن تسلط دارم، نگاه کردم در هیچ کجای قرآن حکم پا اگر زمین خورده باشد کسی و ناخن افتاده باشد دیده نشده است، ندیدم چنین مسئله ای را. وجود مقدس امام فرمودن قال الله تبارک و تعالی، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین برای مردم زحمت و حرج، مزیقه و تنگنا قرار نداده است. آیین اسلام آیین عذرخواهی میکنم بمیر و بدم نیست، خداوند مزیقه و تنگنا قرار نداده است. امسح علل مراره، رو همون پانسوان پاک دستت را بکش، کفایت می کند، نیاز به باز کردن نیست، خود را به زحمت ملک کن. امام دارن این حکم فقهی را از این آیه حرج استفاده می کنند. پس حرج یعنی مزیقه، یعنی تنگنا، این یک معنای حرج است. به این معنا که عرض می کنیم آیه شریفه را بگم، بعد معنای دوم هم عرض می کنم. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، یا رسول الله، خداوند این کتابی است که بر تو نازل کرده است و نمی باشد در وجود تو و در جان تو مزیقه نسبت به عرضه این کتاب، هیچ مزیقه در وجود تو، تو در تنگنا قرار نمیگیری. از انزام این رسالت برای مردمان به احساس خلق تنگی به تعبیر ما نخواهی کرد. استعذار داریم هنگامی که آدمی بر اساس عشق و اعتقاد و ایمان و باور پا در مسیر میگذارد، دشواری های اون مسیر هم همه برای او شیری نیست، همه برای او شهد گواراست. هنگامی که انسان بر اساس عدم میل یا عدم اعتقاد و باور پا در میدانی نهاده است و اقدام به عملی کرده است، به شکل معمول هم مسیر رو طی می کند، ملامت نفس می کند، کوچکترین مشکلی که برای او پیش می آید گله دارد، شکایت می کند. اما کسی که در وادی عشق پا می نهد، کسی که به سوی خانه معشوق پا می گذارد، زمزمه می کند: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. یا رسول الله، شما مسیری رو دارید طی می کنید، این کتاب پیامی دارد برای بشریت که بر زبان شریفتون نازل می شود، که شما هیچ تنگنا و مزیقی در وجودتون نسبت به ابلاغ این کتاب نیست. شما با دلی زنده، با روحی سرشار این مطالب رو در اوج برای جامعه می گویید و آثار اون بر دلها نقش می بندند. حقا همینطور است عزیزم. شخص نبی مکرم به کنار، اون کسانی که پس از پیغمبر مکرم اسلام، پس از اهل بیت علیهم السلام، اونها هم که در این وادی قرار گرفتند، عالمان ربانی، علماء با فضیلت، اونها هم در راه تبلیغ شریعت، اونها هم در راه ارسال و ابلاغ دین و کلام الهی احساس مزیقه نکردند، تنگنا حس نکردند. اونها هم با عشق و با شور و با علاقه به کار خیش پرداختند. اگر مانعی هم براشون پیش اومد، از اون لذت بردند. اگر تلخی هم کشیدند، اون تلخی در کامشون تلخ نبود، بلکه شیرین بود. پس یه واقعیتی رو مثل این که خداوند دارد بازگو میکنند، برای پیغمبر مطرح میکنند. معنای دوم، کلمه حرج از کردن به معنای مزیقه و تنگنا، گاهی به گناه و عملی که خلاف قانون انجام می شود حرج گفته می شود. مانند این که لیس علی المریض حرج ولا علی المجنون حرج. وقت رفتن به میدان و نبرد و جبهه و جنگ است، عده‌ای توانایی ندارند، اینها زمینگیرند، اینها اعرجند به تعبیر قرآن، پای میدان ندارند، جان نبرد ندارند، اینا نشستن تو خونه اما احساس گناه میکنن، میگن خدایا دین تو نیاز به نصرت دارد، اما چه بکنیم، از دست ما کاری در نمی آید، نه توان مبارزه داریم، نه مالی داریم که به وسیله اون مبارزی را تجهیز کنیم. پس یه ملامت نفس و یه احساس گناه پیش بر ما نیست. سریعا قرآن دلجویی از اینها کرد: ولا علی المریض حرج. نه، انسان مریض نباید احساس حرج کند، یعنی احساس گناه کند، نباید احساس دلتنگی و گناه داشته باشد. نام گناه حرج نیست، اما به دلیل اینکه انسان هنگامی که گناه میکند در مزیقه و تنگنای روحی قرار میگیرد. اساسا گناه یه بازتابهای نفسی دارد، چون عملیست خلاف فطرت انسان، چون عملیست خلاف مسیر روح آدمیان. خود گناه انسان رو در یه عذاب وجدانی قرار میدهد عزیزان. انسانی که گناه میکند، ببینید این که از قدیم میگفتند آن را که حساب پاک است از محاسبه شباک است، هنگامی که انسان کار خودش رو قانونی و دقیق انجام میدهد هیچ ملامتی ندارد. اما الخائن و خائف، انسانی که داره به خیانت یک کاری رو انجام میده، هر صدایی که بلند میشود به تعبیر امیرالمؤمنین، احساس میکنه این صدا علیه دوست، احساس میکنه که اعلامی گرفتن کردن، دستگیر شدی، احساس میکنه مشکلات پیش آمد برای او، دست او رو شده است، پرونده آشکار شده است، مشکلاتی پیش آمده است. نوعاً خلاف قانون و خلاف هنجارهای الهی عمل کردن به چنین پیامدهای درونی دارد، انسان دچار مزیقه میکنه، دچار تنگنا میکنه. فا فلا یکن فی صدرت هر جمعه. یا رسول الله، شما در ابلاغ قرآن به این کتابی که بر شما نازل کرده است دقیقا دارید به وظیفتون عمل میکنید، حساب شما روشن، شما نه در پیان هستید که نفعی را برای خودتون طلب کنید، نه نفعی را برای ذریه و نسلتون بخواهید، یا اون که بخواهید نام و نامی در این جهت به دست بیاورید، حساب شما بر خدای شما باد. بگویید به هیچ احساس حرجی از این مسئولیت و رسالتی که دارید در وجودتون نباشد. فلا یکن فی صدرک حرج من. خب، کتاب انزل، خداوند خطاب میکند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی می‌فرماید این کتاب نازل شد بر تو. لتنذر، چرا این کتاب نازل شد؟ مثل اینکه الان میخواد اون غایت و هدف رو مطرح کند خداوند سبحان. البته به بیانهای مختلف و اون استفاده های مختلف وحی رو خداوند در قرآن بارها مطرح کرده است. این یه نمونه، لتنذر به و ذکر للمؤمنین. دو فائده قرآن اینجا مطرح میشود. این کتاب رو بر تو نازل کردیم ای حبیب ما، لتنذر به، تا شما انذار کنید به این قرآن. یک، دوم، و ذکر، تذکر دهید به آن مؤمنین رو. دو کار کرد برای قرآن مطرح میشه. ببینید عزیزان، یه تألیف هنگامی که نوشته میشود، یه کتابی وقتی که تدوین میشود، بالاخره یه کار کرد خاصی دارد. اگر این در ادبیات است، اگر در فیزیک است، در شیمی است، نمیدانم در این دانش است، مسیر کار کردن کتاب معلومه. یه سطح خاصی از مخاطبان دارد، با یه جماعت سخن میگوید، یه فوایدی هم به دیگران منتقل میکند، بُعد علمی دارد، تفننی دارد، کشفول از چیست، هر جا است. اما از عظمت‌های قرآن کریم اینه که قرآن کارکردهای متفاوت دارد. آنی که در ذهن عزیزان زود من بگم که ذهنتون مشوش نباشد، ببینید شما میگید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، الحمدلله، و ننزل من القرآن، ما نازل کردیم از قرآن آنی که شفاء و رحمت است برای اهل ایمان. دردهای دل اهل ایمان رو قرآن درمان میکند و شفاست. اون دلهای شکسته اهل ایمان به قرآن ترمیم میکند و رحمت است. منزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. سریعا به دنبالش میگید ولا یزید الظالمین الا خسارا. این کار کرده دوم قرآن. قرآن در این که شفاء و رحمته، از اون طرف خسار است، موجب خسران میشه. یهدی بهی کسیرا و یزل بهی کسیرا. عده‌ای هدایت پیدا میکنند از قرآن، عده‌ای از قرآن به زلاوت بیشتری میرسند، بدبختر میشوند هنگامی که با قرآن مقابله میکنند و مواجهه میشوند. قرآن یک کارکردهای مختلف دارد به لحاظ سطوح مختلف انسانها در جامعه. مثل این که ولو یه لفظ است، ولو یه مجموعه است، اما با هر کسی آثار ویژه‌ای دارد و خطاب ویژه‌ای دارد. و این عظمت قرآن کریم است و این اعجاز کلام الهی است. عزیزان، قرآن عده ای را لتنذره، پیغمبر شما میگی عده ای را انذار میکنی. کلمه انذار آگاهی دادن است که از خواب بیدار کند، آگاهی دادن است که انسان رو نسبت به مسیری که دارد و وضعیتی که دارد نگران کند که چه میکنی، به کجا میروی، چه حال و وضعی داری تو. این رو انذار میگن عزیزان. برای جماعتی پیغمبر قرآن را به شکل انذارگونه مطرح می کند، اما برای گروه دیگر نه، ذکر را تذکرشان می دهد. اینها کیند؟ مؤمنین. ببینید، من باز هم در قالب مثال میگم که نکته لطیف قرآنی روشن باشد. یک کسی پشت فرمان نشسته است، یه راننده مقصدی دارد، استفاده اون از این وسیله نقلیه هم وسیله است، یعنی میخواد به مقصدش برسد، به محل کارش برود، به سفرش برود. اما هنگامی که پشت فرمان نشسته است، یه مشغولیت ها و دغدغه های ذهنی داره، یه گرفتاری های فکری دارد، یه چیزهایی در مسیر جاده میبیند، از اون نشانه ها و علائمی که در جاده وضع شده هست غافل میشه. اون آقایی که کنار دستش نشسته متوجه میشه، میگه فلانی علائم راهنمایی رو توجه داری؟ خیلی متشکرم، چقدر خوب شد گفتی، من یه لحظه غافل شده بودم، الان دیگه حواسم سر جای خود آمد، مسیر رو درست میگیرم میرم. این انسان انسانیست که خب واقعا در مسیر قرار گرفته است و یه لحظه غفلت هایی داشته است، با یه تذکر یه ناصح مشفق به خود آمد، از صالح و تصادق هم بری میشود و مشکلی ندارد. اما یک کسی پشت این فرمان نشسته است، نه اینکه به مقصد بره، هدفش لذت بردن و سرخوشی و راندن و تیز کردن و شتاب کردن و سر و صدا ایجاد کردن و یه هیجان ایجاد کردن است. هر چون بغل دستی بهش میگه آقا اینجا جاده باریک میشود، آقا اینجا پیچ خطرناک است، نگاهش میکنه میخندد، هیچ توجهی به علائم نداره، یعنی تذکر برای این فایده نداره است. اینجا جای تذکر نیست، اینجا باید چه کار کرد؟ باید بگذاریم یه مانوری بدهن، بعد دستش بگیریم بنشانیم سر فرصت، بگیم عزیز من این فیل رو نگاه کن، ببین این شیوه رانندگی به کجا منتهی، جای تذکر نیست، اینجا باید چه کار کرد؟ باید بگذاریم یه مانوری بدهن، بعد دستش بگیریم بنشانیم سر فرصت، بگیم عزیز من این فیل رو نگاه کن، ببین این شیوه رانندگی به کجا منتهی می‌شود. این گزارش رو بخون، ببین درصد کشته شدگان در تصادف ها و سوانح رانندگی در این کشور در اون کشور میانگین سنی اون چیست، ببین آیا بیشتر کشتگان رانندگی بین سالهای سنین مثلا 18 سالگی تا 25 سالگی هستن تو کشور ما یا نه، ببین علتش چیه. اینو باید دقیقاً به عواقب کار آگاهش کرد، یعنی بگوییم که جان بر سر این جاده می رود، شوخی ندارد این مسیر این ماشین، ما اینو واقع به خطرات پایانی کار بکنیم. تذکر فایده ندارد، آقا این رانندگی، آقا اینجا بد است، اینجا کج است، اینجا راست، نه این فایده نمی کند. این رو باید عمیقا انذارش کرد. انبیا چنین عمل می کنند عزیزم، انبیا هنگامی که نسخه می نویسند برای همه یه نسخه نمی نویسند. خدا رحمت کنند، می گفتن مثلا بعض از اطباء بودن تو این شهر ما، به هر حال وقتی که بیماراشون زیاد می شد اینا از قبل نسخه‌هاشون رو می نوشتن، بعد اینا رو توضیح می کردن بین بیمارانشون، همه می گرفتن می رفتن، بالاخره هر کسی به نیت خودش عمل می کرد به تعبیری. انبیا که این کار نمی کنند، پیامبران الهی نگاه می کنند به سیمای مخاطبانشون، درد اونها تشخیص می دهند، کدامشون چی می خواند، با کدام باید به چه شیوهی سخن بگویم. قرآن چه این حالتی را دارد؟ قرآن نسخه است که درمان درد هر کسی را به مقتضای درد او بازگو می کند. لتون زره پیغمبر، ادهی رو با این قرآن تو انذار می کنی، اشکارشون می دهی، اون عواقب زشت رفتارهای اینها رو با اینها خواهی گفت، به اینها می دهی که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، اینها رو نشان می دهی که کجای کارم، اینها چه وضعیتی دارند. اما ادهی نه، ادهی اینها یه آرامشی پیدا کرده وجودشون، اومدند، اینها انادی ندارند، اینها چنان فرو رفته در بیراه نیستند. یا رسول الله با اینها آرامتر سخن بگویید، اینها یه تذکرشون بدید، و ذکرا للمؤمنی، و ذکرا للمؤمنی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه. به دنبال اون فرمود اتبعوا، حال که این چنین است، خداوند این کتاب رو فرستاده است بر این نبی رحمت و این معلم خوب حالات شما می داند، خوب نیازهای شما را از چهرهاتون می خواند، لذا به مقتضای خواسته های همه تون براتون نسخه نوشته است. پس دنبال کدام داروخانه هستید و کدام طبیب را می خواهید جز این طبیب؟ کدام معلم رو میخواید جز این معلم؟ به جمعی از عزیزان عرض میکردم، دوستان عزیز، خداوند از ازل تا ابد به مقداری که در قرآن با بشر صحبت کرده است صحبت نکرده است، یعنی مجموعه وحی پیشین انبیاء الهی رو در قیاس با قرآن چیزی نشمارید. هیچ گفتمانی بین خدا و بشر
به مقدار قرآن گسترده نیست. به بیان دیگر هیچ فرصتی مانند فرصتی که قرآن برای بشر مهیا کرده است در طول تاریخ پیش نیامده است و نخواهد آمد. نخواهد آمد. اگر این چنین است، اتبعوا ما انزل الیکم، تبعیت کنید آنی که بر شما نازل شده است، آنی که خداوند بر شما نازل کرده است ولو توسط نبی مکرم است. من رب بکن. ببینید عزیزان، کلمه اتبعوا از ماده تبعیت میاد. تبعیت یعنی اقتفاء اثر. به رد پای آدمیان در کلام عرب اثر میگویند. آثار قدم، یک کسی رو زمین برفی داره راه میره، بعد پشترش نگاه میکنید، رد این رو در برف ها میجوید و میابید. نام این اثر، اینو میگن اثر. اینی که میگن ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی آثاری، آثار هر کسی دلالت بر وجودش میکنن. فلان کتاب رو برمی‌دارید میخونید میگید خدا رحمت کند، عجب مؤلفی بوده است، عجب مصنفی بوده است، چه زحمات کشیده است. این آثاره. مثل این که قدمش قدمش تبعیت یعنی اقتفاء الاثر، یعنی پا را به دنبال اون اثرها نهادن، یعنی پی اون شخص رو گرفتن. اتبعو، قدمتون رو جای قدم قرآن بگذارید. قرآن نفرمود اسمعو گوش کنید، نفرمود اقرأو ما انزل الیکم ربکم بخوانید. آنه که مهم است اتبعو، تبعیت کنید، تبعیت کنید آن که خدا بر شما نازل کرده است. اگر میشنوید خدای سبحان در قرآن میگوید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، خوندن این خیلی زیباست، لذتی هم میبریم، سری هم تکان میدیم، اما اینکه تبعیت نیست. تبعیت اونجاست که هنگامی که دید که غضب میجوشد، تبعیت اونجاست که الان امکان داری و قدرت داری، حریف در قبضه قدرت توست. امروز روزیست که جبران این سالهای گذشته بکنی، امروز روزی که میتوانی قلم بزنی اون که میخواهی. اینجاست که تبعیت میکنی، میگی خزل عف، اینجا زمزمه میکنی زیر لبت، میگی در عف لذتیست که در انتقام. تو میشی تابع قرآن، نه قاری قرآن، نه سامع قرآن. خداوند این رو میخواد عزیزان. اصلا علت نزول قرآن همین تبعیته. اینی که من جا داره درس کنم، گاهی این بحث داخل پرانتز درس میکنم، گاهی این بحث مطرح میشه که مقام قرآن فراتر است یا مقام اهل بیت. این رو مطرح کردن از جهت علمی بزرگان، بحثش کردن این رو. نبی مکرم گفته است امنی تارکم فیکم و سقلی، من دو سقل میان شما گذاردم، کتاب خدا و اطرت. از یه طرف تو کلام خود پیغمبر که میجوییم، در حدیث مصطاب قدیم پیغمبر فرمود القرآن هو سقل اکبر، قرآن سقل اکبره، و اطرتی هم سقل الاسقر، اطرت من سقل اسقرم. اما اینو توجه داشته باشید، این بحث شاید قابل تأمل بیشتر باشد. نهایت قرآن چی میشه؟ یعنی قرآن تا زمانی که تجسم خارجی، تحقق خارجی مضامین او پیدا نکنه و وجود خارجی نداشته باشه، ثمره‌ای بر اون بار میشه؟ نه. برای همینه که پاره‌ای از بزرگان میگن این جمله پیغمبر سقل اکبر و اصغر در مقام علت، در مقام معالیل، چگونه ارز کنم ساده باشد، یعنی در بحث حجیت، یعنی حجیت قرآن قوی تر از حجیت معصوم است، چون پشتوانه معصوم هم کیست؟ قرآن. اگر گفته پیغمبر رو میپذیرید چرا میپذیرید؟ چون خدا گفته است اطیع الله و اطیع الرسول، چون قرآن گفته است اطاعت خدا و اطاعت رسول. اما ظهور و نتیجه کدام بیشتر است؟ ظهور قرآن ناطق از قرآن صامت بیشتر. لذا گفتن زان کل کتاب لا ریب فیه، اون کتابی که در اون هیچ ریبی نیست و جای هیچ تردیدی نیست، نیست جز وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. این قرآن ناطق است، یعنی امیر المؤمنین وجود او قرآن شده است. این که در مورد نبی مکرم داریم کان خلقه قرآن، پیغمبر رو میخواهید ببینید نگید پیغمبر رفته است، نه نرفته است، پیغمبر قرآن است، قرآن پیغمبر است، خلق پیغمبر خلق قرآن است. یعنی پیغمبر اونقدر تبعیت قرآن کرده است که قرآن شده است. امیر المؤمنین فی قرآن ناطق یعنی چی؟ خود میگید قرآن ناطق یعنی علی اونقدر قرآنی است وجود او که قرآن است، قرآن است که سخن میگوید. و اینو فکری برای این باید بکنیم عزیزان، فکری برای این باید بکنیم، اینو باید در وجود خودمون قدم به قدم مرحله مرحله زنده کنیم. فکرمون تابع فکر قرآن باشد، اخلاقمون تابع اخلاق قرآن باشد، دیانتمون، سیاستمون، اقتصادمون، دیگه این اگر قدم به قدم تبعیت قرآنی کنیم، بعد میبینید آثار نورانیت قرآن رو در وجود خودتون، در زندگی خودتون، در کلام خودتون، در رفتار خودتون، در روابط اجتماعی خودتون، در همه چی لمس میکنید. و بعد این مرحله مرحله بالاتر میرود، مرحله مرحله انسان پیشتر میره و خدا دست انسان رو میگیرد در اینجا. پس فرمود اتبعو، تبعیت کنید، ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه، تابع غیر قرآن نشید، تابع غیر قرآن نشید، ولا تتبعو من دونه. تبعیت غیر قرآن کسی چیزی ندارد جز قرآنی که بخواهد شما را رهنمون کند. ولا تتبعو من دونه اولیاء، دیگران به عنوان ولی و صاحب اختیار و صاحب فرمان برای خودتون بر نگذارید و انتخاب نکنید. اینا نمیتونن به شما خط بدن، این کلام الهی است که به شما خط میدهد و تبعیت اوست که شما رو به سر منزل مقصود رهنمون میکند. البته باز این جمله رو عرض کنم، نوع این خطاباتی که در قرآن وجود داره مباد تو ذهنمون بیاد، مباد اون چه جماعتی در طول تاریخ متاسفانه مسیر رو به خطا رفتند، زمزمه کردن، بازگو کردن، حسبنا کتاب الله، معنی قرآن زوران پرس و بس، قرآن بس، نه این نیست، معنی این مطالب این نیست. خدایی که در اینجا میگوید تبعیت کنید که کلام من رو، ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه، جز قرآن رو تبعیت نکنید، تو خود این قرآن هم تبعیت از پیغمبر است. تو خود این قرآن فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و مراجعه به اهل بیت علیهم السلام است. یعنی اون قرآنی که در کنار اون مفسران مبینان و شارحان واقعی او وجود داشته باشد. خب این کتاب عظیم نازل شد، پیغمبر بگو نترس، با تمام قدرت بگو، فاش بگو، آشکار بگو و لذت ببر از اون که خدا بر تو نازل کرده است. گروهی رو انذار کن، گروهی رو تذکر بده به خدا بعد، و در مجموع بگو که اینها تبعیت کلام الهی و قرآن بکنند. و نگران هم نباش که قلیلما تذکرو، قلیلما تذکرو، نگران نباش که کم بیایند یا زیاد بیایند، افسون باشند یا نباشند. شما یک دست به گل دماغ پرور از ترمن صد گیاه بهتر. بنده عرض میکنم اگر نبی مکرم اسلام یک شاگرد ممتاز از مکتب او فارغ التحصیل شده باشد و بس، او را کفایت میکند. قلیلا ما تذکرون، انبیا خیلی به کمیت فکر نمیکردند، کار پیامبران الهی کار کیفی بوده است، اینا به کیفیت، آمار براشون آمار خیلی مهم نبود، محتوا رو نگاه می‌کردن و کار کیفی. علی لما تذکر و چند من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون، چون فرمود تبعیت کنید. حالا اون طرفش هم اشاره میکنه و انشاءالله بگم این جمله رو میگذاریم برای فردا شب ادامه بحث و خدمت عزیزان. و چند من قریت اهلکناها بودن زیاد، تمدن هایی که وحی خدا براشون اومد. فجاءها بأسنا بیاتن، اما اعتنا نکردن. تا اونجا که بأس الهی آمد، کلمه بأس به معنای عذاب است، تا اون که دست عذاب الهی از آستین برون آمد. بیاتن او هم قائلون، ها عذاب الهی آمد، یا اون که ایشان در حالت بیات بودن. بیات یعنی چی؟ همون معنی که شما بلدید. بیات یعنی شب مانده، به تعبیر شما. بیات یعنی چیزی که در شب واقع می شود. بیاتن یعنی اینها در شب و خفتگان شب بودند. عذاب الهی آمد حالی که اینها رو خواب در رو بوده بود. او هم قائلون، یا اینها قائل بودن. این قائل از ماده قول نیست، از ماده قیلوله است. قیلوله نوم و نصف نهار، خواب میان روز را چه میگویند؟ قیلوله میگویند. خواب یا اینها شب خفتگان بودند یا روز در غفلت بودند. بدون توجه به عذاب الهی، عذاب دامن این جماعت رو گرفت. او هم قائلون، فما کان دعواهم از جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا صادمین، چیزی نداشتن بگن الا اون که عذاب هنگامی که آمد سر فرود افکندند و گفتن میپذیریم که ما ظالمانیم، ما سرمایه وجودی خود رو از کف دادیم. حاجت به توضیح بیشتر است، انشاءالله میگذارم فردا شب خدمت عزیزان وارد این آیه و این بحث و ادامه آیات خواهیم شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، توفیق استفاده فزونتر رو در این ایام از محضر قرآن و عطرت به همه ما عنایت بفرماید. صلوات نار بفرماید. اول ماه محرم الحرام، من چند جمله عرض کنم و استفاده میکنیم و بهره میبریم انشاءالله از فیض تعزیه و مصیبت. و دیگه ایام ایام ماتم و حزن اهل بیت علیهم السلام است. من ادب میکنم به کرام و حرمت میکنم به حق پیشینیان و گذشتگان که ما را چنین تربیت کردن و همون سنت دیرینه شب اول محرم بزرگان را رعایت میکنم و برای شما همون حدیثی را میخوانم که اهل ذکر و اهل خطابه در شب اول محرم نوان همون حدیث رو رضوان الله تعالی علیه مجمعین میخواندن. گفت دخلتو چیست سقیه جلیل القدر و محترم ریان ابن شبیب، گفت دخلت علی ابی الحسن الرضا، وارد شدم روز اول ماه محرم بر حضور مقدس حضرت صاحب الحجت. فی اول یوم من المحرم فقال لی ابن شبیب اصائم انت؟ حضرت رضا و من فرمودن پسر شبیب های روزه داری یا نه این روز رو؟ گفتم نه. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه، این روز اون روزی است که زکریا خدا رو خواند که حبلی من لدن ذریه طیبه، و خدا به او ذریه داد و فرزند داد. پس اجابه له، خدا اجابت اون کرد. فمن صام هذا اليوم، کسی که این روز رو روزه بدارد، ثم دعا ربه، بعد خدا رو بخواند، استجاب الله له، خدا استجابت خاصه او میکند. ثم قال یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیه فی ما مضا يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. پسر شبیب، محرم ماهی است که اهل جاهلیت قبل از اسلام حرمت برای این ماه نگه می‌داشتند و خونریزی و قتل توی این ماه نمی‌کردند. اما فما عرفت هذه الامه، حرمت شهرها ولا حرمت نبیها. اما امت اسلام حرمت این ماه و حرمت پیامبرشون رو رعایت نکردن. لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، ذریه پیغمبر رو در این ماه از دم تیغ گذراندند و صبروا نساءه، و زنان اون رو به اسارت گرفتند. فلا غفر الله لهم، خدا نبخشد بر ایشان که چنین عمل کردند. یبن شبیبا کنت باکیا بشیء فابکی علی جدی الحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. پسر شبیب، اگر همزمان خواستی اشکی بریزی بر دامن، هیچ چیز ارزش ندارد که بر او اشک بریزی جز جد وجود مقدس حضرت سید الشهدا. اگر خواستی اشکی بریزی بر جد من حسین بریز، زیرا او کشته شد همان گونه که گوسفندی را سر می‌برد. و قتل معه من اهل بیته، و کشته شدند با او از اهل بیت او 18 نفر که بر روی زمین برای هیچ کدام از اونها شبیهی و نظیری باقی نماند. یبن شبیب ان سرکن تلق الله عز و جل فلا یکون علیک زنبا فزر الحسین. پسر شبیب، اگر میخواهید خدای را زیارت کنید و بر تو گناهی نباشد، سر بر عتبه مولا و آقایت حسین بگذار و او را زیارت کن. عرض میکنیم یبن رسول الله، برای ما میسور نیست که شما را زیارت کنیم، اما از همین دور عرض میکنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.